السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید. بحثمون درباره عوامل شادی بود. امروز نوبت مزاح است، شوخی. یکی از راه‌های شاد شدن و شاد کردن مزاح است، شوخی است که من بدون توضیح وارد بیان روایاتش بشم، حالا توضیحات رو ضمن بحث عرض میکنیم. المؤمن دائب لعب و المنافق قتب غضب. میفرماید که مؤمن یکی از خصوصیاتش این استش که اهل شوخی است، شوخ و شنگه، هم اهل شوخی است هم اهل بازی است. یعنی این آزادگی رو داره، این رهایی رو داره. قبلا توضیح دادیم که مؤمن نشاطش دائمی است. المؤمن دائم نشاطه، نشاطش دائمی هست. چرا نشاطش دائمی مؤمن؟ توضیحاشو قبلا دادیم. کی به اون میگه؟ خب آرامش و شادی داره ها، مؤمن اینجوریست. چرا؟ چون مؤمن دغدغه اصلیش در واقع دلدادگی به هدف اصلی خلقتش، یعنی آسمان غیب الله. او تو مسیر میفته که قرار شبیه خانواده آسمانیش بشه. هدف زندگیش نوع خاصی از زندگی و شدن هست. دغدغه های اقتصادی، بدنی و گیاهی و خوراکی، دغدغه های جنسی و حیوانی و اجتماعی و سیاسی و دغدغه های علمی، اینها ابزار کار مؤمن هست، هدفش نیست. برای این چون ابزار کارش هست براشون قصه نمیخوره و مسلط بر اینها هستش، لذا قصه های مؤمن شکل خاص خودش رو داره. نوع قصه هاش قصه های انسانی هست، نه قصه های چی؟ دنیایی. خب چون آزاد از این، برای همین روحش هم همیشه آزادتر هستش، قصه نمیخوره. اگر در هر کدوم از چهار بخش مؤمن دچار مشکلی باشه، چون نداری های اینجا یا از دست دادن های اینجا براش امتیاز محسوب میشه، مؤمن قصه شو نمیخوره. اگر یه موقع دچار ضعف اقتصادی و مالی بشه، یا آسیب مالی، یا ضعف بدنی، آسیب بدنی، یا مشکلات در زمینه مسائل جنسی و مسائل دنیایی بشه، هیچ وقت مؤمن قصه نمیخوره. چون قبلا گفتیم هر کدوم از این کاهش ها در واقع ذخیره هست برای کجا؟ برای آخرتش. ذخیره است. پیامبر فرمود لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم علی ما ذوی عنکم. اگه شماها میدونستید چی براتون ذخیره شده، هرگز نسبت به چیزایی که محروم هستید ازش قصه نمیخوردید، یا ازتون گرفته میشه قصه نمیخوردید اصلا. خب برای مؤمن از دست داشتن و خوب میدونه، نعمت میدونه، استفاده میکنه و شکر خدا را میکنه، لذتش هم میبره. ولی اگه از دستش رفت، چون میدونه برای ذخیره میشه، به هیچ وجه قصه ازش نداره که حالا الان فلان چیز من داشتم دیگه ندارم، فلان چیز یا فلان کس یا هر چیز پیش من بود حالا نیست. اصلا مؤمن قصه اینجوری نمیخوره، چون مؤمن اساسا شخصیتش در دنیا پیوند با خانواده آسمانیش داره. او هیچ وقت تنها نیست که بودن یا نبودن کسی بخواد مثلا بهش با بودن کسی معنا پیدا کنه، با نبودن کسی بی‌معنا بشه زندگیش. اون همیشه با خانواده آسمانیش داره تو دنیا زندگی کنه، تو ابدیت هم با اون هست. بعد این کس و کار داره مؤمن، اصلا تنها نیست، بی کس و کار نیست، بی هدف نیست، بی برنامه نیست. قصه اضطراب زمانی میاد که انسان یادش بره کیه، دقت میکنید، و فکر کنه یه خانومه یا یه آقا، و حالا شروع کنه به دلبستگی هایی که برای کدوم بخشش هست، خانومی و آقاییش، یعنی بخش زمینیش، حالا یا اقتصاد و ماله، یا بدن و هیکل و اندام و زیبایی و تجملات، یا مسائل طبیعی و ایوانی و زندگی جنسی و نمیدونم اینجور چیزاست، یا مسائل فکری. هیچ کدوم اینا مؤمن اذیت نمیکنه. اگر مؤمن دلبستگی اصلی خودش رو حفظ بکنه، یعنی ایمانش، حتما همونطور که حضرت فرمود روز به روز به شادی و آرامشش اضافه میشه. لذا اینجا میفهمد مؤمن، کلمه مؤمن رو برد، برای چی میگه مؤمن؟ پیامبر میگه مؤمن همیشه این خصوصیت داره، شوخه، لعبون، اهل بازیست، یعنی آمادگی داره برای این کارها. خود پیغمبر چقدر توی مسابقات مختلف ورزشی اونها که سالم هست، مثل تیراندازی، مثل مثلا اسب سواری، شتر سواری شرکت میکرد، برد و باختم داشتن و اینا. برد و باخت تو سه تا چیز تو اسلام اشکال نداره، یکی شنا هست، یکی اسب سواری هستش که حالا خب الان شاید بشه رانندگی بهش میشه گذاشت، یکی هم چی؟ تیراندازی. تو این اصلا برد و باخت هم اصلا معنا نداره. خود پیغمبر گاهی وقتا میبرد، گاهی وقتا هم در روایت داره میباخت پیغمبر، یعنی بالاخره اعصابش ازش میبردن. و این یه بازی بود، یه فرماندهی بود، یه پیغمبری بود، یه فرماندهی بود که هم پیغمبر بود، هم حاکم بود، هم پیغمبر هر سه تا خصوصیت داشت، پیامبر و حاکم و فرمانده، با نیروهای خودش بگو بخنده، شاد بود، بازی میکرد، مسابقه میداد، شوخی، هم شوخی رو میپذیرفت خیلی شیرین، هم شوخی میکرد خیلی شیرین، که حالا راجبش توضیح خواهم داد. در کافی داریم که معمر ابن خلاد به امام کاظم علیه السلام عرض میکنه که فدایت شبن، فردی با عده‌ای میشینن دور هم دیگه و اینها میگن و میخندن و شوخی میکنن، چه اشکالی داره؟ حضرت فرمود نه، هیچ اشکالی نداره که با هم دور هم بشینن بگن بخندن، هیچ اشکالی نداره. بعد حضرت فرمود که لا بس ما لم یکن، لا بس ما لم یکن، یعنی اگه توش باطل، فحشی، تحقیری، مسخره کردن کسی بله نباشه، آزار نباشه درش، تیزی نداشته باشه، شوخی، عیبی نداره. حالا امام صادق نمونه خودش تعریف میکنه، نمونه تعریف میکنه، میگه که پیغمبرم همینجوری بوده، یکی از اصحابش اعرابی بوده که همیشه با پیغمبرم شوخی میکرده، بیومده با پیغمبر مثلا هدیه میخریده بر پیغمبر، بعد که میورده بیده پیغمبر، خب پیغمبر تشکر میگه، خوشحال که بر پیغمبر بود، حال پولشو بده، پیغمبر لبخند میزده، بعد کلی هم دلش تنگ میشد. برای یه موقعهای مثلا موقعی رفته بود کفشای پیغمبر رو برداشته بود، برده بود، فروخته بود، خورما خریده بود، حالا پیغمبر تو مجلس مشغول صحبت بود، نمی رسید، گفت یا رسول خورما گفتم بیا شما بیا خورما بخوریم، اصحابم بگید بیا، گفت باشه، نشستن خورما خوردن، گفت چی میخورید؟ گفت یا رسول این کفشای شماست داریم میخوریم، شوخی میکرد. خب پیغمبر بعدش نمیومد از این شوخی که مثلا اون مثلا اینجوری باش رفتار میکرد. یه موقعی میگفت دلم تنگ شده، برادر اعرابی اون کجاست بیاد ما رو شاد بکنه. واقعا تو هر خونه ای و تو هر مجلسی، تو هر محفلی، تو هر فامیلی احتیاج هست به کسانی که اینجوری باشن، یعنی بتونن عرضه داشته باشن دیگران رو چیکار کنن، شاد بکنن دیگران رو. این شادی شادی خیلی خوبی است، هم فرشته ها شاد میشن، هم خدا خوشنود میشه، هم خانواده ها خوشنود میشن. این عرضه شاد کردن دیگران خودش یه هنر بزرگی که حالا میرسیم، الان مباحثش هنوز شروع نکردیم، ان شاء الله بعدن میرسیم. باز خود پیغمبرم شوخی میکرد، داریم که پیرزن اومد نقص پیغمبر گفت یارس دعا کن من برم بهش. حذف اون پیرزن ها بهش نمیرن. پیرزن خیلی ناراحت شد، یه ذره قصه خورد، حذف اون نه یعنی جوون میشن میرن تو بهشت. بعد دیگه حالا اون خوشحال شد. یا باز داریم در سنن ابی داوود داریم که کسی اومد پیش پیغمبر گفت یه مرکب بده من سوارش بشم. حضرت فرمود خب حالا یه بچه شطور بهت میدم سوارش. گفت بچه شطور باشه چیکار شما چطور میدم سوارش بشم که. حضرت فرمود من بچه شطور رو جز غیر مادر شطور میزاد. مادرش میزاد که میدمش بهت دیگه. یعنی چی؟ یعنی من مادرش رو بهت میدم بچه‌ش هم چیه؟ نصیبت میشه. باز داریم اصحاب پیغمبر با پیغمبر شوخی میکردن. درسته در جنگ، اونا به وسط جنگ، شوخی وسط جنگ هم خیلی هنره. واقعا اینو ما توی دفاع مقدس خیلی داشتیم و دیدیم. اومده کنار چادر پیغمبر سلام میکنه، پیغمبر میگه بیا تو، میگه همه هیکلم بیا تو، بعضیش بیا تو. شوخی پیغمبر فهمونه همه هیکل تو بفرست تو، بیا تو. یه نمونه هایی هستش که اینجا ثبت کردن که آره باز نشه زنی برام ام ایمن میشناسید دیگه، زن زن معروفی هستش. اومد نزد پیغمبر گفت شوهرم شما رو دعوت میکنه، میگه بیا. بعد پیامبر شوخی میکنه میگه که شوهرت همونی هستش که یه چشاش سفیدی هست. زن میترسه میگه نه شوهر من چشاش سالمه سفید نیست. بعد پیامبر میگه خب هر کس چشاش سفیده همه دارن. شما حالا نگاه کنید پیغمبر با اون عظمت و ابهت چقدر راحت و نرم ارتباط میگرفته. باز از امام باقر علیه السلام هست، خداوند کسی را که در میان جمعی بدون ناسزاگویی شوخی کند دوست دارد. پس یکی از علائم راه‌های محبوبیت پیش خدا چیه؟ فقط عبادت نیست. شما اگه بتونید که افراد مؤمنین رو، انسانها رو بخندونید، خودش چیه؟ یه عبادت به مایه قرب انسان به خداوند میشه، مثل عبادت. یه نوع عبادت اساساً شوخی کردن مایه قرب انسان به حق تعالی میشه. خب این یه هنر اگه کسی داشته باشه این کار انجام بده. و در روایت داریم که در بهشت خانه ای هست به نام خانه شادی، هیچ کس وارد این خانه نمیشه مگر کسی که بچه ها رو شاد بکنه. این مخصوصه که مخصوص بچه هاست دیگه. یعنی یه کسی بچه ها رو بتونه شاد بکنه حالا بهشت که اصلا خودش همش خانه شادیه دیگه، تو بهشت غم که وجود نداره. ولی باز یه جایی هست که دیگه حالا چه خبره اونجا دیگه، اون خونه که تو بهشت خانه شادیه چه خبره، که میگن اونجا رو راه نمیدن مگر کسایی که بتونن تو دنیا بچه ها رو چیکار کنه؟ بچه ها رو شاد بکنه. این یه عبادتیست که انسان باید در بهشت توجه بکنه که قصد بکنه براش. باز امام صادق علیه السلام هست که فرمایشی داره میفهمد که مؤمن مؤمنن الا وفیه دعابه، هیچ مؤمنی نیست مگر که در اون دعابه وجود داره. فقلتو و مد دعابه قال المزا، گفتم دعابه چیه؟ فقلتو مزا، هیچ مؤمنی نیست مگر مؤمن سهمی از چی داره؟ سهمی از شوخ طبعی در مؤمن حتما هست. اونایی که شوخ طبع نیستن، خیلی خشک و جدی هستن، قطعا اشکالشون در کجاشونه؟ در ایمانشون هست. یعنی اونا اتصال پیدا نکردن، ایمانشون ضعیفه که خندان نیستن، شاد نیستن و شوخ نیستن. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست که سوال میکنه حضرت از یکی از اصحابشون کیفه مداعبت و بعض کن به ازا قلت و قلیل. امام صادق یکی از اصحابش میگه که شما شوخیاتون با هم چجوریه؟ چجور با هم شوخی میکنیم؟ کم با هم شوخی میکنیم، خیلی کم. فلا تفعلو، اینجوری نکنید، خوب نیست که شما کم با هم شوخی کنید. فان المداعبه من حسن الخلق، شوخی کردن از خوشخویی خوش اخلاقی است. و انک لتدخل به السرور علی اخیک، با شوخی میتونی برادرتو شاد بکنی. و در روایت هم داریم هر کس بتونه کسی رو شاد کنه پیغمبر رو شاد کرده، هر کس پیغمبر رو خوشنود کنه خدا رو خوشنود کرده. بنابراین این یه عبادت خیلی مهم و بزرگ است در زندگی ما. بعد فرمود ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدا ابو الرجل یرید ان یسر رو. پیغمبر هر وقت میخواست یه نفر رو شاد کنه با شوخی میکرد. حالا شما الان میاد موقع از کسی میاد خونه، مرد خونه، زن خونه، بچه ها یا انسان به مریضی وارد میشه، اگر بخوایم غمگینه، ذهنش رو چیزی مشغول کرده، تو اون لحظه باید چیکارش کرد؟ باید شادش کرد. خب بهترین شادی این هستش که برای چیکار کنید؟ شوخی کنه انسان، با شوخی بکنه. من یادم یه موقعی درد داشتم، یعنی یه برادری داشتم که پاش قطع شده بود، تو جنگ رفته بودم بهش سر بزنم، تو بیمارستانهای میگشتم پیداش کردم دیدم یه پاشو قطع کردن، قراره فردا اون پا دیگریشو قطع کنن. حالا شما نکنید که این پاش قطع شده و من مادرش گفتش که ما چون برادر چیز بودیم با هم، برادر صیغه ای بودیم با هم دیگه، گفت محمد برو سر بزن، محمد ببین پیداش میکنی. گفتم باش، اونم محمد اسمش. رفتیم و خلاصه خوابیده بود، رفتم پیداش کردم توی بیمارستان و من گفتم حالا بذار با شوخی کنم، دلداری بهش بدم، بعد که این مثلا حالا الان دقیقه فردا سوام پاش قطع بشه اون یکی پاش. انقدر شاد بود که تا من رفتم شروع کرد شوخی کردن و اون جوک تعریف کرد، من دیگه خلاصه از ریسه رفتم دیگه، انقدر معده درد گرفتم، واقعا انقدر دل درد گرفتم که از اتاق زدم بیرون. این کسیه که قراره پاشو قطع کنم فردا، دقت کنین، قراره پاشو قطع کنن، دو تا پاش قطع بشه، ایمانش اونقدر زیاده که یه پاشو قطع کردن داره میگه و میخنده، پای دومش هم میخوان قطع کنن، مار اون ماها رو میخند. و بعضی هایی موقعی من هم تو جنگ سرطان هم بودم، موقعی بعضی دوستان بودن همینجوری بودن، بچه های خیلی خوشمزهی بودن، میومدن سر میزدن. خب عمل داشتیم، گرفتاری داشتیم، بالاخره هر جوری بود سعی میکردن این کار رو انجام بدن، یعنی یه عبادته. خدا رحمت کنه مرحوم آشق جواد آقای انصاری همدانی رو، آشق جواد آقای عز میخوام آشق مرتضی انصاری رو، آشق مرتضی انصاری که مرجع کل شیعه بود، جای مرحوم میرزا آمد مرجعی، بعد از میرزا ایشون مرجع شد. امام خمینی سلام الله علیه فرمود اگر خداوند ما رو با شیخ مرتضی محشور کنه بسمونه، یعنی اینقدر این شخص عظمت داره. ایشون یکی از کارهاش به عنوان کار واجبش این بود که مادر قرقرو نقنقو داشت، خدا رحمت کنه هر دوشون رو، غیبت کنیم پشت سر مادرش. بعد این هر روز صبح مرجع تقلید، مرجع تقلید معمولی هم نه، مرجع کل شیعیان دنیا، این کارش این بود که میومد خونه مادرش، میشست کنار مادر، تا مادر رو نمیخندون، شوخی نمیکرد، اون رو به لبخند وادار نمیکرد، نمیرفت. این وظیفش بود، یعنی اینجوری بود، این رو وظیفه خودش میدونست. حالا اینو آدم تو خونه جدی بگیره اینجور چیزها، اگر به سر آدم بخواد همیشه جدی و تند و کار دارم، مشغولم، خستم، نمیدونم سرم شلوغه، اینجوری باشه، خدا همچه مؤمنی رو دوست نداره. خدا مؤمن عبوس رو دوست نداره. خدا من از آدمی که همیشه جدی خوشش نمیاد و کاراش هم بیشتر گره میخوره. شما باید فضایی رو برای خنده، شوخی، برای چیز داشته باشه همیشه. این نیاز هست، نیاز ضروری انسان هست، نیاز نیازهای غیر ضروری نیست، جز نیازهای چیه؟ ضروری هست که انسان باید این وضعیت رو کاملا داشته باشه. خب ما زمان جنگ هم همین وضعیت رو داشتیم. در زمان جنگ بچه ها ضمن این که خب اینو که اون جوان جنگ دیگه شوخی نیستش دیگه، دیگه رفتن بود و تیکه تیکه شدن بود و تیر و ترکش بود و نمیدونم اسارت بود و چیزای دیگه، ولی بچه‌ها همیشه اینو حفظ می‌کردن. من یادم یه موقعی حوزه البیه می‌خواستم، بچه‌ها علاقه داشتن که از جبهه بدونن، یه ساعتی رو تو حوزه گذاشتیم که ما بیایم، گفتیم آقا ما از فرهنگ جبهه چی بگیم براتون، خیلی بود. یک کتابی بود به نام فرهنگ جبهه و توصیه میکنم حتما عزیزان بخونن اون کتاب رو، 24 جلده ولی خب فوق العاده خوب و سازنده است. من اصطلاحات بچه‌ها رو انتخاب کردم. اصطلاحات یعنی تیک کلامایی که داشتن، تیک کلامایی خیلی بامزه بود. شوخیاشون رو نگفتم چون شوخیاشون خیلی طاقت میخواد بخونیشون، خیلی طاقت میخواد. اما اصطلاحاتش هم تیک کلامشون باور بفرمایید من وقتی میخواستم بخونم برای اونا، خودم قش میرفتم یه طرف میافتادم، طلبام هم یه طرف میافتادن. اینقدر این بامزه بود این شوخیای اونا، این اصطلاحاتی که اینا به کار میبردن، خیلی خودشون تو خودشون فوق العاده، چون رفته بودن از همه این چهار تا گذشته بودن. روح که آزاد میشه انبساط میاره برای آدم. کسایی که میخوان شاد باشن باید این چهار تا دغدغه رو از خودشون چیکار کنن؟ دور کنن، راضی به رضای خدا باشن. افرادی که راضی هستن و شکر دارن، اینا همیشه آدم های شادی هستن، هم دنیاشون قشنگ میشه هم آخرتشون، یعنی براشون شرایط خیلی مهم نیست. کسایی که هی دغدغه دارن، سختگیری میکنن، هی کلاس میذارن، هی گیری کلاس و پرستیج و نمیدونم شرایط خاصی هستن، اونا همیشه گرفتاری دارن و نه دنیاشون خوب خواهد شد نه آخرتشون. خیلی با داشتیم توی این بچه‌ها، انقدر این تیکه کلامشون قشنگ بود، انقدر لذت بخش بود. این آقا یکیشون میگفتیم که خب اصلا شما تو جبهه چیکار میکنید؟ میگفت ما تو جبهه زرش پاک میکنیم. من خب والا زرش پاک میکنید یعنی چی؟ یعنی مثلا میشین اونجا زرشکار رو پاک میکنید برای مثلا زرش پاک؟ میگفت نه، ما میریم این رزمنده‌ها که نوشتن کربلا ما داریم میاییم، خود بسیجا زیرش نوشتن زرشک. ما رفتیم کلمات زرشکار رو پاک میکردیم. بعد یک همیشتن یک تیکاشون این بود مثلا، یا یه تیکهی داشتیم من تو همین این کتاب رو حتما بگیرید برای بچه هاتون. حالا اگر هم آقای سفری اینا زحمت میکشن بیانان خیلی خوبه، من خودم شاید نزدیک بچه شاید 20-30 جلدش رو گرفتم برای بچه های خودم، برای هم دبستانی داریم هم دبیرستانی داریم هم راهنمایی. مثلا مجموعه کتاب مختلفی هستش که حالا حتما پیگیری کنید، برای خودتون هم خیلی خوب است. مثلا رفاقت به سبک تانک یا کتابای دیگه که الان ما داریم، خیلی زیباست اینها، حتما بخونید اینا. اگر این هنرمندان ما چیز داشتن، ارزه بین داشتن که این کارو میکردن، خیلی خوب بود که این طنزها رو میساختن، طنزهایی که مال مؤمنینی به هست که خیلی از اینها الان ان درب بهم یرزقون، پیش خود خدا هستن، بالای بهش پیش خود خدا هستن. اونا انقدر شادی ایجاد میکردن و واقعا مست بودن. اینکه امام فرمود شهدا در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان ان درب بهم یرزقونن، اون شادیه و اون قهقهه تو جنگ همیشه حضور داشت. انبساطه، اون شوخیه، اون شادیه همینجوری بود. یه دونه نمونهشون اومده بودن توی دو کوه نشسته بود پسره، خب همه مشاغل میرفتن جبهه، هر کس میگفت من این کارو برای که من راننده هم، یکی میگفت من آرایشگرم، یکی میگفت من آشپزم، یکی میگفت من دوزنده هستم، یکی میگفت من بهدار هستم، هر کاری داشت میومد واقعا کمک میکرد. بعد یکیشون اومده بود آرایشگر بود، من قشنگ یادمه تو دوکوه، توی حیات دوکوه میشستن بچه همجوری چیزی میذاشتن، چند تا صندلی میذاشتن، مثلا یه تعداد آرایشگر میومدن، همه شون هم دستارشون از تهران آورده بودن، ماشیناشون یادتون هست این دستی اینجوری موها رو میزدن و کوتاه میکردن و اینا، خلاصه کوتاه میکردن. حالا یکیشون که نشسته بود این ماشین گاز میگرفت، قدیما اونایی که آقایون یادشون هست ماشینا گاز میگرفت موها رو میکشید. بعد خلاصه یکیشون اینجوری که میزد میگه آقای ببخشید یه لحظه نگه دارید، بعد بلند میشد میستاد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکات، بعد میشست دوباره یه سری میزد وایسا بلند میشد گفت السلام علیکم، بعد میشست دوباره میشست. بعد میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگفت ماشینت مامو میکشه بابا بیاد جلو چشم به بابام سلام میکنم دیگه، بابا اومده جلو چشم باید به ایشون سلام بکنم. حالا خلاص داستان اینجوری بود. یا یه فرمانده داشتیم خیلی جدی بود، حالا اسم بیارم همه تو میشناسید، خیلی جدی، اصلا کسی جرئت نداشت با این مثلا شوخی بکنه مثلا، خیلی خیلی همه هم ازش حساب می‌بردن. ما تو اتاق جنگ بودیم، این گفتش که این گزارش ها رو که میارید عکس شهیدم روش بذارید دیگه برای ما. بعد یکی این بچه رفته بود عکسای خودش رو زد. اونا برای عکس معمولی، عکس زمانی که مثلا با شورت بود و سیر پیرنی زده بود روی چیز، روی گزارش فرمانده های جنگ، یعنی خیلی جیگر می‌خواست این کار کنه. یه طلبه هم داشتیم، طلبه خیلی مثلا شوخ بود، آدم نترسی هم بود. یعنی باور کنید من با این می‌رفتیم عملیات، یه جایی بود که خمپاره می‌اومد، بمب می‌اومد، توپ می‌اومد، یعنی خیلی ناجور بود، از جلو هم می‌زدن. این قد خم نمی‌کرد، همین راحت سر پا، اصلا انگار مثلا توی گلستان داره راه میره اینجوری، یا طلبه اینجوری. بعد ولی فوق العاده شیطون و شوخی و طوری بود که اعصاب ما رو خرد می‌کرد. مثلا ما رفته بودیم مثلا نزدیک عراقی‌ها، حالا ما خاطرات اون چیزای خودم رو خیلی مثلا از این عراقی‌ها، مثلا سنگر عراقی‌ها اینجوری بود دیگه، مثلا این سنگر عراقی‌ها اینجا بودن. بعد مثلا می‌خواستیم من نوازم من نوازم یادم رفته بخورم، وایسم نواز بخورم اینجا، ما اینجا سنگر ایناست. گفت نه من باید وایسم اینجا. بعد گفت کجا وضو بگیرم، دستشویی کجاست، یعنی همینجوری جدی هم میگفت. وای میشه صف سته سته وای میساد. میگم من پوتینو بنداشو باز کنم برم توالت عراقی ها و این کارم میکرد، وایسم وضو بگیرم، بعدم موقعی میساد بلند بلند نماز خوندن، یعنی جون به لبه همه میکرد تا همینجوری بوده، روحیش اینجوری بود. خلاصه این یه بار این فرمانده که خیلی جدی بود گفتش که کی اینجا آرایشگاهی بلده؟ گفت من بلدم. بعد نشست و خلاصه این سر این فرمانده رو که تاش کوتاه می‌کرد رسید به سیبیلاش. بعد این فرمانده خب مثلا حرف می‌زد، گفت قربان حرف نزه، این جلو من اشتباه بزنم سیبیلاتون جلو دیدتون رو می‌گیره. خب میگن سیبیلای گربه رو بزنید دیگه نمی‌بینه دیگه. بعد این مثلا به فرمانده اون میگفت شما مواظب باش منم سیبیلتون رو می‌زنم، خیلی تکون نخورید، جلو دیدتون رو می‌گیره. خیلی ما شوخی های زیادی داشتیم اونجا توی جبهه و خیلی هاشم ناجور بود، یعنی مثلا دیگه بچه ها انقدر شاد بودن و مست بودن، خب مثلا ترانه میخوندن، این ترانه زمان شاهی، یعنی این مثلا یه موقعی که دیگه خیلی مست میکردن، اونم که شب عملیات درست شروع درگیری ترانه خوندن، مست واقعا مست میشدن دیگه، ترانه میخوندن، میگفتن، میخندیدن، شوخی میکردن. ما فرماندهمون انقدر عالی بود و مست بود که شب عملیات من گفتش که شجاعی من فردا آخر عملیاتمه. گفتم بعدم مقدس نه شوخی میکنی؟ گفت نه بعدم بهت میگم. داشت دکمه پیرنش هم میدوخت، همین داشت میدوخت میگفت، گفت بهت گفتم فردا آخر عملیات. فردا ما رفتیم عملیات، خیلی سختم داشتیم، توی کردستان بود، توی کوه درگیری، مثلا ما یه تعداد کمی بودیم، دشمنم خیلی تسلط داشت رو منطقه ما. همون جمعه من خودم 17 سالم بود اون موقع داشتیم درگیر بودیم، رفته بودیم اونجا. بعد ایشون انقدر تسلط داشت، یه دونه از اونا رو که زد و بعد من گفتش که کله پاچه میخوری بود و بیا زدم. همین شوخی میکرد. من به همین تو وضعیتی که ماها کمبود داشتیم و تو محاصره بودیم و تو وضعیت خیلی سخت، بعد زدنش، یه چند تا تیر خورد تو بدنش و افتاد. این امدادگره رفت کمکش به امدادگره، گفت بیا یه ماشت کنم میخوام برم. شما نگاه این چقدر شاد، شوخ و تسلط. لحظه رفتن هم شاد بود، لحظه رفتن این شوخی شادی. امدادگره گرفت چند تا ماشتش کرد و رفت، تموم شد. اینا آدم، اینا انسانن. ها شوخی خیلی ناجور هم داشتن. یه دونه شو بود من هر وقت بیداش میکردم برای نماز میگفتش که سرشو میکرد بگم چیه چیکار داری؟ میگم خب پاشو اصلی نماز از آنگاه برو با شما حزب الله، یا به ما میگفت شما بدون بکن بزن. جدی جدی اینجوری میکرد. بعد نزدی بود که از آن بشه قضا بشه نمازش، میگفتم که دیگه، میگفت شما اول وقت سر خدا رو شلوغ میکنین، آخر وقت مال ماست. بعد که دیگه نزدیک میشد که قضا بشه دستشون پتو میکرد، تو خواب وزونه پا میشد با تیمم دو رکعت نماز میخوند و میخوابید. دو یکی دیگه داشتیم، این وقت بیدارش میکردیم میگفت مثلا پاشو نماز بخون، اینجوری میکرد، میگفتش که آره تو پادگان بود آموزشی، اینجوری بلند میشد مثلا حرف نمیزد، میگفت حرف نزن خوابم میپره، همینجوری تون تون، بعد همینجوری تون السلام علیکم رحمت الله میخوابی قشنگ. اینا شهید شدن، یعنی اینا رفتن الان اونجاها، ما باشون خیلی واقعا حسرتشون میخوریم که اینا هستن. یا مثلا بچه های اطلاعات عملیات بودن که برای اطلاعات عملیات کار خیلی سختیه، سختترین کار اطلاعات عملیات بود و تخریب، چون اینو باید هم من جلوی همه میرفتن جلو، مثلا ماها خب اطلاعات داره بودیم، تخریب چی هم بودیم، باید مثلا همیشه ما میرفتیم جلو، همیشه ما 30 شب 40 شب بعد ما منطقه رو بازدید میکردیم، یک سری میرفتیم تو عراقی ها بازدید میکردیم، فیلم برداری میکردیم، نقشه میکشیدیم، کارهای دیگه. این نیروها چون دیگه هر شب اینا انگار میرفتن شهید بشن دیگه، هر شب میرفتن برای اسیر شدن، حالا نیروهای رزمنده یه شب میرفتن عملیات میکردن، ما هر شب باید میرفتیم تو عراقی ها تو قرارگاه، یه موقع من یادمه 90 کیلومتر ما پیاده میرفتیم، میرفتیم توی قرارگاهشون، توی شهرشون اصلا میرفتیم، میرفتیم نقشه میکشیدیم برمیگشتیم، هر شب امکان اسارت و گاهی وقتا هم دنبال اون میذاشتن میفهمیدن باید در میرفتیم از دستشون، خیلی سختی ها داشته شد. این بچه ها گاهی وقتا دیگه چون همش اینجوری بودن خیلی آزاد بودن، یعنی دیگه دست از همه چیشون شسته بودن، یه موقع دیگه زیاده روی میکردن توی شوخی ها و مثلا شادی هاشون. یه روحانی بنده خدا ساده ای رو آورده بودن تو مقر، این سیدی بود اومده بود نشسته بود اونجا، گفت حاج آقا میای روزه بخونیم؟ بعد روزه هم جدی میخوند، روزه که میخوندم واقعا حال داشت روزه خوندن، آدمایی که اینجوری دست از جان شستن، کربلایی کربلا مثل خود اصحاب عاشورا بودن اینا واقعا. بعد ولی یه موقع شوخیشون میگه با روزه هم شوخی میکردن، من میگفتش که حاج آقا بشیم یه روزه بخونیم، گفت بشین. بعد این شروع میکرد مدعی کردن و میخوندن و مثلا بنده خدا حاج آقا تازه آورده فرستادش مثلا امام جماعت ما باشه، این سید بنده خدا این عواشو کشید سرش رو شروع کرد گریه کردن، روزه از رقیه خوندن. بعد این برای که خوب ما رو مثلا تصویر سازی بکنه از مثلا از رقیه رو بتونیم ترسیم کنیم، گفت من تو خرمشهر بودم، یه دختر کوچولو 3 سالگی دامنش آتیش گرفته بود. بعد خب هم خیلی صحنه عجیب بود، همم گریه میکردن. بعد میگفتش که رفتم دامنش رو خاموش کردم، بعد با همون حالت لحن مدعی هم میگفت دیگه من خیلی بلد نیستم. بعد میگفتش که به این دختره گفتم که دختر جون پس تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت هیچ کس رو ندارم. گفتم بابا نداری؟ گفت نه بابا هم ندارم. بخو همه بیشتر گریه میکردن، اینجوری میگفت هیچ کس من نقشه خبر نداشت که داستان چیه. بعد میگفتش که گفتم مامان نداری؟ گفت نه مامان ندارم. گفتم داداش نداری؟ بهم گفت ندارم. هی هر کمی ندارم که میگفت این گریه میگه گریه خیلی زیاد میشد. آبجی نداری؟ میگفت. گفتم بعد با همون لحظه خب گفتم بچه جون پس چی داری؟ گفت جیش دارم. آره یه دفعه وسط روزه یه دفعه اون بیچاره اون زیر یخ میکرد، اون آخونده اومده خدا، بعد همه یه دفعه ول میکردن روزه میریخ به هم دیگه قش میرفتن. خلاصه اینجوری داستان بگو بخند و این ماجراهای ما داشتیم اونجا. بچه ها حتما اون کتاب فرهنگ جبهه رو و اصطلاحاتشون رو، اصطلاحات خیلی قشنگی داشتن، تیکه کلماشون فوق العاده زیبا بود، مثلا سازنده بود واقعا، هر کدومش یه حکمتی توش بود که حالا اینا رو حتما به اصطلاح مطالعه بفرمایید، حالا اگه جیگرم داشتید شوخیاشون هم بخونید چون شوخیاشون خیلی سنگین بودش. خب صلوات خط بفرم. خب حالا باز شوخی هاشون رو بگیم یا بریم بزنیم موضوع بعدی یا سوالاتون رو جواب بدیم؟ انتخاب کنید سوال جواب بدیم، سوال بپرسید، سوالاتون رو من یه لطیفه دیگه بگم براتون تا سوالتون بیاد. سوالتون. یه بچه خیلی تخسی داشتیم تو گردان تخریب. این خیلی شیطون بود. بچه اومده بود اونجا. هر کارش هم میکردن این آروم نمیشد. یعنی همه رو اذیت میکرد. ما یه شب صبح گرگومیش که بود آماده باش که همه باید میادن بیرون به صف میستادن. بعد مثلا 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد یواش یواش هوا روشن میشد. یه بار اومدیم و فرمانده من گفت بچه ها رو خبر کن که بیان بیرون صف وایستن. ما همه رو خبر کردیم اومدیم و بعد هوا تاریک بود این چون نمیدیم. بعد یواش یواش هوا روشن من نگاه کردم دیدم این گردان یه گردان که همه وایستن تمام صورت ها سیاهه. تمام صورت آسیا. این اومده بود دفته بود چادر به چادر تو صورت همه زغال مالیده بود. دستا رو چیزی که زغال درست کرده بود تمام گردانو سیاه کرده بود. بعد جالب اینجا بود که یادش رفت خودش رو سیاه کنه. یادش رفت خودش رو سیاه کنه. همجور خیلی قشنگ با اعتماد به نفس وایساده بود وسط بچه ها. فهمید کاره این. یعنی گفت این یه ذر اول نمانو کرد و بعد معلوم شد که به صلاح کار اینه. خلاصه از این بازی ها داشتیم. یا لباس ها رو میدوزدن بچه ها رو میبودیم کنار نهر. مثلا خب همه لباسشون در میدن کنار نهر برن یه شنا کنن. یکی میمد همه لباس های مثلا 20 نفر رو برمیداشت میبرد. حالا شما فکر کن توی منطقه جنگی که توی چیز هیچی لباس نداشت. حالا مثلا چجوری میخواستن بیان سوار ماشین شد چجوری میخواستن خودشون رو برسونن داستان داشت. ولی خب خیلی عالی بود. همه اوج شادی و اوج آرامش بودن. سوال اومد؟ کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی. خب دیگه زور نذاریم سوال ندارید دعا کنیم بریم. خوشحال شید ها. امروز خوشحالتون کنیم زودتر مرخصتون کنیم. بله حدیث مؤمن کافر خوش اخلاق پیش خدا محبوب تر از مؤمن بد اخلاق و کافر سخاوتمند در نزد خداوند دوست داشتنی تر از مؤمن خسیس. این سیر و سلوکه. شما باید سوال خوبی کردن خواهرم. میان اگه کسی بخواد به این مرحله برسه باید چیکار کنن؟ سیر و سلوکه. ما برای همین بهتون برنامه میدیم دیگه. برنامه بگیرید تا یواش یواش بتونید خودتون به این وضعیت برسید که دیگه قصه نخورید هیچ وقت. نگران نباشید بتونید همیشه انشالله شاد باشید. آره اگه کسی برنامه نگرفته جدول برنامه رو پر کنن بیارن بعد از کلاس من براشون برنامه ریزی میکنم. خب بله بله اون اشکال داره. مثلا میگن ترکا اینجوری لورا اینجوری اینا. خب اینا چیزایی بوده که از قبل گذاشتن برای اینکه حالا یه اختلافی در واقع ایجاد بشه. ولی خب آدم باید به حال بدونه که اینا هیچ وقت صحت نداره. هر چی که میگن راجع به اقوام اینا صحت نداره. این فقط یه چیزی بوده که طراحی شده که اقوامو به جون هم بندازن. مثلا در مورد ترکا این حبر جوک میگن ما بهترین اولیاء خدا علما و اولیاء خدا رو توی خب طبقه اونا که خیلی عاشق بودند و خیلی بودن تو این طبقه داریم. یا مثلا حالا راجع به اقوام مختلف میگن اینجوری نیست واقعا. یه موقعی بعضیا انقدر میگن که خیلی باور میکنن اینو و غلطه. اصلا نمیشه تو همه اقوام هم خوب داریم هم بد داریم. اصلا اینجوری نیستش. یا بد برداشت میشه گاهی وقتا بد برداشت میشه، در حالی که اونها اینگونه نیستن. ماها مریضیم، ماها مشکل داریم، بد توی اقوام مختلف برداشت بد میکنیم، و الا همه جا آدمای خوب داره، همه جا آدمای بد داره. تو همه اقشار شما بگیرید، هم خوب هست هم بد هست. حالا خدا رحمت کنه امام، یه موقع این پاسدار راجب یه ترکی جوک گفته بودن، این جوک میگفتن، اصلا همیشه جوک میگفتن برای این خودشون. نوه امام یه علی کوچولوی بود اون موقع زمان موقع دیگه، الان دیگه علی کوچولو نیست، بزرگ شده. ایشون میومد این جوکا رو برای امام میگفت، امام میخندید. یه موقع این پاسدار راجب یه ترکی جوک گفته بودن، مده ترکی جوک گفتن، اومده بود برای امام گفته بود که آقا یه جوک بگو، تو بگو. گفتم یه ترکی بود، تا گفتم یه ترکی بود گفتم نگو راجب ترکا. گفت آقا ترک بوده، من چیکار کنم؟ خب طرف ترک بوده. میگه امام میگه خب حالا پس تو بگو یه ترک کافر بوده. امام راه میذاره جلوش، میگه خب حالا باش یه ترک کافر. بعد این هر دفعه میاد میگه امام یه جوک بگم، گفت بگو. گفت یه ترک کافر بوده، اینجوری خب تموم میشد دیگه، خلاصه می. بعد یه بار این پاستا راجب امام جمعه جوک میگرد، این میاد به امام میگه امام یه جوک بگم، میگه بگو. میگه جمعه امام جمعه کافر بود. امام خیلی بخنده، میگه خب بچه بین که امام جمعه کافر باشه. خلاصه اینجوری حالا گفته امام جمعه باز یاد یه جوک دیگه افتادم، یکی امام جمعه ها این پاستار داشت، بعد پاستارش ازش فاصله میگرفتن، بعد کنارش باشن که مواظب باشن. بعد پاستار گفت شما چرا همین دوری میکنید، همین اون طرف. گفت قربان هدف شمایید، ما که نیستیم که. خب در مورد ذکر این عزیزی که سوال کردن، نمیدونم باید بیام ببینمشون که برنامه بهشون بدم در مورد ذکر. اردو یادتون نره، اونایی که اردو رو حتما ثبت نام کنید. فرم اردو داریم، ندارید فرم اردو اینجا. خب اردومون که مثل اردوهای قبلیمون هست، انشالله ششم تا سیزدهم فروردین ما هست، انشالله یا مشهد احتمال حدوداً 80-90% یا تهران هستش. حالا فعلا ما دنبال یه اردوگاه میگیم که قیمتش ارزون باشه که به شما فشار نره. الان یه اردوگاه فوق العاده خوب پیدا کردیم، ولی خب قیمت خیلی بالا دادن، 1400 نفری. ولی داریم سعی میکنیم تخفیف بگیریم، فضای ارزون باشه، همه هم بتونن بیان. اردوی فکر و ذکر بود، یه اردو داریم که اردوی فکر و ذکر هست. ان شاءالله حالا فرمشو زودتر یا رو سایتمون برید بگید. آیه سفری کی بیان بگیرن از شما اردو؟ یعنی یه ماه دیگه؟ زحمت کشیدید یه ماه دیگه؟ آره. از برید یا رو سایتمون بگیرید یا حالا بعدن اشتا ما میفرستیم اینجا، بگیرید فرماشو، اونایی که میخوان شرکت کنن پر کنن. هزینه شو باید بپردازید، چرا اشکال نداره، خیلی خانواده شون رو میاد، ولی خب هزینه شو باید بپردازید، سخت میشه مقدار، ولی اشکالی نداره. اونا که خودشون فرم باید پر کنن عزیزان، اونا که از من قبلا برنامه نگرفتن پر نکنن، چون قبول نمیشن. این مال کسانی است که لااقل یه برنامه رو حداقل تموم کرده باشن، یا برنامه دوم به بعد باشن، یا کلاس زیاد اومده باشن، که ما مطمئن باشیم که اون محتوای قبلی، ببینید 3 تا اردو 4 تا اردو قبلی رو باید یا بوده باشن یا موادشو 4 تا اردو قبلی رو کار کردن. نسیم حیات 1-2-3 و اردوی فکر اینو کار کرده باشن تا بتونن بیان. مهندسی فکر رو کار کرده باشن، یاد خدا رو کار کرده باشن، چون مطالب اردو سنگین، اذیت میشید. اردوی این جلسمون مهارت های به اصطلاح فکر و ذکر هست که تمرین زیاد داریم، که حالا اونایی که نتونستن ایبی نداره، خودشون آماده کنن برای دفعه بعد.
Thank you.
ببینید در مورد درخواست، بله کار خوبی نیستش که انسان این درخواست بکنه، ولی اگر از شما درخواست کردن، به خصوص حالا بعضی ها سوال میکنن که ما اگه از کجا بریم، کسی که داره میگه من نیاز دارم نیاز داشته باشه، واقعا حضرت میفهمد ما شک که داریم میدیم چون میترسیم نیاز داشته باشه ما مسئول باشیم. آدم تردید داشت این کارو بکنه تا سه مورد دیگه، در واقع سه مورد عدد گذاشتن، یعنی تا سه بار درخواست ازتون کردن. حالا مثلا آدم 50 تا فقیر هست نمیتونه به همه بده که، تا سه مورد فهمودن بدید بقیه رو دیگه نیازی نیست. و در این مورد اگر یک کسی عادت بکنه این گونه، بله خب نه، اگر قرار باشه یک کسی اینجوری عادت بکنه خوب نیست اجابت بشه، باید محدودش کرد. بله نه، رو دروازی نداشته باشه، باید یاد بگیره که به هر حال این کارو نکنه. خب برای شاد کردن بچه های خودمان چه کنیم؟ ببینید بچه ها مثل آدم بزرگا هستن، لذتاشون رو باید ببینید. بعضی از بچه ها کتاب براشون بخری خیلی خوشحال میشن، نقاشی، بداد رنگی، نمیدونم وسایل نقاشی. بعضی ها شکمی هستن، خوراکی خوشحال میشن. بعضی ها همشون هستن، یعنی آدم بچه هست دیگه، بخواه بچه تو سنه 4-5 ساله، باید ببینید چی خوشحالش میکنه، چی بیشتر ازش لذت میبره. و در مورد بزرگترها هم همینطور، بزرگترها حالا اونایی که لمسیان، مهرورزی های لمسی، اونهایی که سمعی هستن، اونهایی که بصری هستن، باید انسان دقت بکنه ببینه کی چجوری خوشحال میشه یا چی نیاز داره. اینا میتونه بره. شوخی کردن، مزاح کردن، اینا خودش خیلی کمک بسیار خوبی هستش. از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم. 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعه یا مسلمین و مستضعفین عالم، برای بله گفتم به سایت مراجعه کنید، برای اردو سایت، به سایت مراجعه کنید، رو سایت امید. برای شادی همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، یکی از عبادت‌های بزرگ شاد کردن اموات هستش. اونا رو حتما باید همیشه ذکر کنیم به خیر. و شفای من